بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد فحص از قرائن اراده خلاف ظاهر در کلام بود، به اینکه آیا فحص لازم هست یا لازم نیست و وجه چیست. سلام علیکم و دستشون در نکنم. و چه مقدار فحص باید بشه؟ قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، تذکر یک نکته لازم هست و اون اینه که اساساً در روایات ما چه انگیزه‌ای وجود داره برای اینکه یک ظاهری رو امام علیه السلام القا کنه و مرادش خلاف اون ظاهر باشه. در کلمات متکلمین معمولی، خب گاهی اوقات متکلم توجه نداره که لفظش ازش چی فهمیده میشه، غفلت داره از مفاد الفاظ و ظهورات، اون ممکنه. ولی در مورد کلمات معصومین علیهم السلام که اینجور مسائل مطرح نیست، غفلت و جهل و نسیان مطرح نیست، چطور میشه که یک لفظی یک معنای ظاهری داره امام علیه السلام القا کنه و مرادشون مخالف اون معنا باشه؟ به نظر میرسه که غیر از بحث تقیه که گاهی قد باعث میشه که مخالف ظاهر امام علیه السلام اراده کرده باشن، در سایر موارد این که ما میگیم مخالف ظاهر اراده کردن، مخالف ظاهر کنونی اراده شده و الا نسبت به ظاهری که ظاهر زمان صدور نص هست مخالف ظاهر نیست. و در واقع آن چیزی که با فحص ما بهش میرسیم مخالفت ظهور زمان صدور نص با ظهور کنونی هست. ما در
یعنی
ما یه اصلی وجود داره، اون اصل این هست که ما از ظهور زمان خودمون کشف میکنیم که ظهور زمان معصوم هم همینجور بوده، که یکی از شاخهاش بحث اصالت عدم نقل هست. در واقع در مواردی که مثلا جمع عرفی رخ میده و ما از یک دلیل از ظهورش رفعیت میکنیم، در واقع روح قضیه این هست که ما میگیم ظهور این کلام به این شکلی نبوده که الان ما اون رو میفهمیم، حالا یا به جهت اینکه الفاظ عوض شده یا به جهت قرائن حالیه‌ای که ببینید پس این هست که ما فرض کنید که یه روایتی داریم گفته اکرم العالم، یه روایت دیگه گفته که اکرام العالم لیس بواجب. ما روایت اول رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم اکرم استحبابی بوده نه وجوبی. این که امام علیه السلام چرا امری رو که ظاهر در وجوب هست به کار بردن در حالی که مرادشون استحباب هست، ما میخواییم بگیم که عمدتاً از این دلیل دومی که ما به وسیله این دلیل دوم جمع کردیم با دلیل اول، کشف میکنیم که امام علیه السلام همراه کلامشون اکرم العالم یک فضایی بوده، یک قرینه حالیه‌ای بوده که اقتضا میکرده ظهور در وجوب نداشته. ما الان امر میبینیم میگیم امر مجرد از قرینه ظاهر در وجوب هست و با اصالت انتقال قرائن حالیه و مقالیه و امثال اینها اثبات بکنیم که کلام معصوم علیه السلام به همین شکلی که الان به دست ما رسیده در زمان معصوم هم بوده، قرینه حالیه ای نبوده. ولی ما در واقع جمع عرفی کاشف است، عمدتاً جمع عرفی کاشف از این هست که ظهور کلام به این شکلی که ما الان درک میکنیم نبوده. ما تو بحث حقیقت جمع عرفی این مطلب رو عرض کردیم که به خاطر مشکلات عقلی که به اصطلاح تأخیر بیان از وقت حاجت داره، باید جمع عرفی بازگشت به این بکنه که اون دلیلی که در مفادش تصرف میکنیم یا همراهش یا به نحو منفصل قبل از وقت عمل قرینه‌ای بوده که اون قرینه مراد متکلم رو مشخص میکرده و الا مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت میاد که مشکل عقلی است. و اینها میگفتیم که گاهی اوقات در واقع ما در جمع عرفی کشف میکنیم که اصلا مثلا کلمه مفادش عوض شده. مثلا ما الان لاینبغی رو برامون ظهور در کراهت داره، ما کشف میکنیم که اون زمان ها لاینبغی ظهور در کراهت نداشته، مثلا ظهور در حرمت داشته. یا یکره ها ظهور در کراهت داشته، اون موقع ما به جمع عرفی کشف میکنیم که ظهور در حرمت داشته مثلا. یعنی تغییر وضع رو با جمع عرفی درک میکنیم. یه موقع یه اینجوریه، یه موقع هم هست تغییر وضع به نحو عام نه، کشف میکنیم یک قرینه ای بوده و اون قرینه به ما منتقل نشده، قرینه یا لفظیه‌ای که همراه کلام بوده یا قرینه حالیه‌ای که همراه کلام بوده و اون قرائن به ما منتقل نشده. در واقع همه اینها به اینجا باز می‌گرده که نتیجه جمع عرفی این هست که ظهور عند صدور النص دلیلی که درش تصرف میشه، در ظهورش تصرف میشه به این شکلی که الان ما درک میکنیم نبوده.
همین مطلب در مورد افرادی که تو زمان خود امام بودن همین مطلب
باشه؟ در مورد امام هم میتونه مطلب باشه؟ بله بله، اونم میتونه مطلب باشه. یعنی یعنی کشف میکنیم که اون راوی که این خبر رو نقل کرده خبر رو کامل نقل نکرده. البته این نکته هم توجه بفرمایید که ما در جمع عرفی دو گونه معنا میکردیم. میگفتیم که یا قرینه متصله، حالا یا مقالیه یا حالیه همراه کلام بوده به ما نرسیده، یا قرینه منفصله که قبل از وقت عمل شارع بیان کرده بوده به ما نرسیده. قرینه متصله اگر بوده و به ما نرسیده باشه، خب قرینه متصله دخالتش در ظهور واضحه. اما قرینه منفصله چی؟ قرینه منفصله، این قرینه منفصله ابتداعا ممکنه بگیم که لازم نیست حتما دخالت در ظهور داشته باشه، ولی یه نکته ای هست، اون اینه که چه جهتی داره که مثلا شارع یک عامی رو الغا کرده باشه و مرادش ما ادای خاص باشه، قبل از وقت عمل خاص رو بیان کرده باشه، چه نکته ای؟ من فکر میکنم خیلی وقتها ما از مخصص کشف میکنیم که شارع موقع الغاء عموم در مقام بیان تفسیر ها نبوده، در مقام بیان نبودن رو کشف میکنیم، ولو بیانش رو منفصل چیز کرده، ولی از این بیان منفصل قبل از وقت عمل هم بیان کرده، ولی از اون ما میفهمیم که متکلم نمیخواسته همه تفسیرها رو بیان کنه، ولی اون بدون تخیل میکردیم که متکلم در مقام بیان تفسیرها بوده، ولی این کشف میشه که متکلم در مقام بیان نبوده. من فکر میکنم خیلی وقتا اینجوریه که در واقع اون چیزی که از بین میره اصل کون المتکلم فی مقام بیان، یه اصل و غلایی هست که البته بر مبنای اماریت هم هست، صرفا یک اصل تعبدیه، به معنات اصل عملی نیست، اون اینه که متکلم در مقام بیان مرادشه، با این کلام میخواد مرادش رو بیان کنه، حالا اگر در مواردی که این اصل پیاده بشه، این اصل با قرینه منفصل کشف میکنیم که اینجور نبوده که متکلم میخواست در مقام بیان باشه، یعنی نهایتا وقتی متکلم در مقام بیان نیست، متکلم در مقام بیان نیست دیگه برای کلام هم ظهور شکل نمیگیره، ولی ابتداعا خیال میکردیم که کلام ظاهر بوده، ولی وقتی متکلم در مقام بیان نبود ظهور هم شکل نگرفته. البته این نکته تو پرانتز هم عرض بکنم، من تصور میکنم این که یکی از مقدمات انعقاد ظهور اطلاقی رو در مقام بیان بودن متکلم ذکر کردن به این شکل شاید درست نباشه. ببینید اگر متکلمی واقعا در مقام بیان نباشه ولی به جهت غفلت کرد، مثلا اشتباه کرد، کلامش رو به گونه ای آورد که القا این که من در مقام بیان بودن هم نیستم نکرد، آیا مجرد این که متکلم واقعا در مقام بیان نبوده سبب میشه که کلام ظهور در اطلاق نداشته باشه؟ نه، اینجور به نظر نمیسه. بله، مراد متکلم اطلاق نبوده، ولی به دلیل اشتباه و غفلتی که کرده کلامشو به گونه ای آورده که وافی به مرادش نبوده. مجرد در مقام بیان نبودن واقعی اون مضر نیست به انعقاد ظهور اطلاقی. اونا میگن باید متکلم در مقام بیان باشه دیگه. نه، اونی که میگن، نه ببینید، اینا میگن یکی از مقدمات حکمت کون المتکلم فی مقام البیان، کون المتکلم فی مقام، ما میخوایم بگیم نه این نیست، متکلم در مقام بیان بودن این شرط انعقاد اطلاق نیست. ممکنه اینو میخوام بگم، میخوام بگم باید اون اینجوری من بیان میکنم، قرینه‌ای بر این که متکلم در مقام بیان نیست و در مقام اهماله نباشه در کلام، مقام اثباتی قضیه است. یعنی یه موقعی هست که سه حالت داره. یه حالت این هست که قرینه وجود دارد برای اینکه متکلم در مقام بیانه. فرض کنید به جهت اینکه سوال سائلی وجود داره، برای اینکه سوال سائل پاسخ داده بشه، ظهور این کلام که متکلم در مقام پاسخگویی به سوال سائل هست قرینه است برای اینکه متکلم در مقام بیانه. یه جای دیگه اینکه قرینه وجود داره که متکلم در مقام بیان نیست. اون جایی که در مقام بیان اصل تشریعه، مثلا آیات قرآن اقیم الصلاة آتوا الزکات، ما خارجا میدونیم که اینا قید و قیودی داره، این با این بیان نمیخواد در مقام بیانش باشه خودش از اول. یک صورت سومی هست موارد شک، مواردی که یعنی مواردی که نه قرینه بر در مقام بیان بودن در کلام وجود داره، نه قرینه بر عدم در مقام بیان بودن وجود داره. در دو صورتش ظهور اطلاقی شکل میگیره، اون اینه که قرینه در مقام بیان بودن باشه یا شک داشته باشه، هر دوش ظهور اطلاقی قضیه شکل میگیره. اینجور نیست که در جایی که قرینه‌ای بر هیچ طرف نباشه ظهور اطلاقی شکل نمیگیره، متوقف بر این هست که واقعا در مقام بیان باشه یا نباشه. در مقام بیان بودن واقعی و نبودن واقعی دخالتی در شکل گیری ظهور نداره.
من همون مقام اصلا
اینجور نمیگن، اینجور نمیگن،
نه همون ظاهره
نه 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 دو بحثه. اینا میگن که اونی که مقدمه هست برای ظهور اطلاقی در مقام بیان بودنه، بعد یه اصل دیگه اقامه میکنن که این اصل در مقام این در فرض شک این رو اثبات کنه. یعنی در واقع دو تا چیز رو میگن، جایی که ما یقین داریم متکلم در مقام بیان نیست، برای قرینه هم اقامه نکرده، یقین داریم متکلم در اونا، بحث این هست که اون اصل رو میخوان کاشف از این قرار بدن که متکلم در مقام بیان هست یا نیست. من اینو نمیگم، بحث من اینه که ما یقین داریم متکلم در مقام بیان نیست، ولی هیچ گونه قرینه ای برای این که من در مقام بیان نیستم رو اقامه نکرده. آیا اینجا این مجرد این که واقعا در مقام بیان نیست ظهور کلام رو از بین میبره؟ پاسخ اینه که نه، ظهور کلام از بین نمیبره، اشتباه کرده. یه کلام رو من میدونم که این آقا این صورت ها رو نمیخواسته بگه، یعنی این دارم چون من میشناسمش، یه حواسش نبوده که این کلامش ظهور اطلاقی داره. این مانع از انعقاد ظهور نمیشه، مانع حجیت ظهور میشه.
ظهور
چه ظهوریه؟ ظهور استعمالی کلام، ظهور در مراد جدیشم، حتی همونم باشه، نه ظهور در مراد جدیشم هست. یعنی این کلام ظهور داره در این که مراد جدیش این هست، ولی این ظهور رو من میدانم مطابق واقع نیست. مجرد علم به این که ظهور مطابق واقع نیست ظهور رو از ظهور بودن نمیدازه. کلام ظهور داره ولی من میدونم این ظهور مرادش نیست. ظهور یعنی این، یعنی عرف متعارف وقتی بخواد مقصودش رو بیان کنه به این لفظ بیان میکنه، ولو این مخاطب خاص الان به خاطر اشتباهی که کرده لفظ رو آورده که ظهور در این معنا داره و اراده هم نکرده اون رو. یعنی اراده کردن و اراده نکردن متکلم دخالت در ظهور نداره. در مقام بیان بودن یا نبودن به وجود واقعی دخالت نداره در شکل گیری ظهور یا شکل نگرفتن ظهور. اونی که دخالت داره قرینه بر مقام بیان بودن بذار یا نذاره. اینی که من میخوام بگم اونی که در مقدمات حکمت باید ذکر، عدم نسب قرینه بر این که متکلم در مقام اهماله، اینه. بنابراین اون بحثی که نمیدونم اصالت کون المتکلم در مقام البیان و فلان و اینها اونو که مطرح میکنن اصلا نباید مطرح کرد، اون اصلا جا نداره طبق این چیزی که عرض کرده.
ناجا و اینا هم هر جا مثلا تو بحثا دنباله احراز مقام بیانن که مقام بیان احراز بشه. سیل بحث فقهشون که اینجوریه
دارم. اول میخوایم بگیم این مطلب درست است دیگه، اگر هم اینجور ایشون بحث بودن که اینجور نیست، که اینجور هم نیست اینجور. نه میخوام بگم در مورد بله نه بله نه نه میخوام بگم اول موضوع ظهور رو ما چیز با مشخص بکنیم، بعد این موضوع ظهور جایی که علم داشته باشیم که در مقام بیان نیست حجت نیست، جایی که شک بکنیم که در مقام بیان هست یا در مقام بیان، یعنی به این معنا جایی که علم داشته باشیم که متکلم در مقام بیان نیست دیگه این کلام کاشفیت نداره. یعنی در واقع در مقام بیان بودن مقدمه بر حجیت و ظهوره، نه مقدمه بر انعقاد و ظهوره. این دوتا با هم دیگه خلط شده تو این کلام. نمیخوام بگم که به اصطلاح حالا تو کلام معصوم این که این بحث چیز وجود نداره، یعنی در واقع بحث اینا فقط بحث تقیه است که ممکنه متکلم در مقام بیان به اصطلاح
نباشه.
البته به یک معنا شاید ممکنه بگیم در جایی که تقیه است قهرن متکلم در مقام بیان برخواهد آمد، تو غفلت نداره، میدونه که علامش این مفاد رو میرسونه، طبیعتا در مقام بیان خواهد بود، ولی جهت این که یک چیزی رو بیان کند که مرادش نیست تقیه است. من اگر میدانم، ببینید من میدانم کلامم ظهور در یک معنا داره، به کار بردن اون کلام قهرن معناش اینه که من میخوام معناش رو افاده کنم دیگه، یعنی علت رو انسان به کار ببره با علم به علیت علت منفک از قصد معلول نیست، یعنی قصد علت با علم به علیت علت منفک از قصد معلول نیست، ولو قصد معلولش جدی نباشه.
چطوری ظهور داری؟
خود ظهور، یعنی ظهور اطلاق منعقد نشده،
هنوز اطلاق محرد نشده،
یعنی چی؟
بیان باشه
همونو دارم مناقشه میکنم درش، که شرط انعقاد اطلاق در مقام بیان بودن نیست. من مناقشم رو همون مطلبی است که شما اون رو به عنوان اصل محرز اصل مفروض دارید بگیرید اینجا صحبت نیست.
از اون طرف شاید که نسب قدیمه اشتباه شده باشه برای اهمال
پن،
یعنی
اونم همینجوره،
یعنی ممکنه کلامش دقیقت نمیدونه، یعنی توجه نداره که این بالاخره ظهور
نداره دیگه کلام
کلامی ظهور نداره بدون
بعد یه جهت بله
بنابراین دوست
نه از غیر فن لفظ به مرادش رسیدیم. خب یا بحثی کرد بحث ظهور نداره، یعنی در واقع میخوام بگم یه بیانی مرحوم آشپند حسین تو بعضی بیاناتش داره، میگه که تعبیر خاص میگه ظهور از سنخ حاکیست و اون چیزهای از سنخ داله و اون چیزهایی که در دال دخالت داره وجودات واقعی نیست، وجودات علمیه، یه همچی تعبیری تو بعضی تعبیراتش داره. من اینجور میخوام بگم اون چیزی که در شکل‌گیری ظهورات دخالت داره جهاتی است که به دلالت و حکایت و اینها مربوطه، نه وجودات واقعیه.
همین شخص در مقام لازمه شخص در مقام بیان مراد جدیش باشه،
همجه
در مقام
بیان مراد استعمالی
هم باشه
این اقال ظهور شکل میده. نه بحث من این هست در جایی که غفلت داره، این صورت غفلت رو شما در نظر بگیریم، متکلم در مقام بیان مرادش نیست، در مقام بیان مرادش نبوده، ولی توجه نداشته که این کلامش اطلاق داره، این ظهور شکل میگیره نمیگیره، ظهور اطلاق شکل میگیره دیگه.
نمیتونیم بهش مثلا
نسبت بدیم، آها احسن نمیشه نسبت دادن، مال حجیت ظهوره، حجیت نداره ظهور. یعنی بحث من این هست در مقام بیان بودن ما بحث حجیته، یعنی اونم نه در مقام بیان بودن به وجود الواقعی، جایی که من علم دارم متکلم در مقام بیان نیست حجیت نداره، ولی جایی که شک میکنم که آیا متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، هیچ کنه قرینه یا مقامه نکرده،
احتجاج میشه،
اینجا ظهور کلام شکل میگیره. اینجور نیست که ظهور کلام شکل نگیره، ظهور کلام متوقف بر این نیست قرینه‌ای بر این که متکلم در مقام بیان است در کلامش وجود داشته باشه.
شما برای ظهور رو
همه
دلالت میگیرید،
دلالت نوعیه، دلالتی که برای عرف
بود. مثلا یه شخص متکلم من یه رعی تو اصدن اشتماعی یرمی هم میارم، اینجا ما میتوانیم ببینیم ظهور کلام شما در این است که
بله شجاع دیدی اگر چه مراد نیست.
بله خب
آیون هم تفسیرش دیگه کاشف ممکنه با مکشوفش مطابقت نداره، به خاطر همین است که حجیت ظهور رو مطرح میکنن دیگه، چون ظهور با ظهور کاشفه، کاشف قطعی نیست، ممکنه مطابق مکشوف باشه ممکنه مخاطر مکشوف
نباشه. این ظهورش مراد جدی داشته باشه، ولی مراد جدیش این نباشه.
آره کلام ممکنه ظهور داشته باشه، حتی مراد استعمالی. من فرض کنید که میخواستم یک چیز رو به کار ببرم، میخواستم بگم که زید رو احترام کن، لفظم اشتباه کرده گفتم امر احترام کن، کلام من ظهور داره برای وجوب اکرام امر، ولی این که من به جهتی که میدانم طرف اشتباه کرده کلامش حجت نباشه. حجیت ظهور غیر از مرحله اصل انعقاد ظهوره، در موارد غفلت و اشتباه در به کار بردن الفاظ یا عدم نصب قرینه یا نصب قرینه خلاف ظهورات شکل میگیره، ولی ظهورات بر طبق مراد شکل نمیگیره، یه ظهوری هست که مراد نیست. بحث من این است که در مقام بیان بودن به وجود الواقعی دخالت در شکلی ظهور نداره، جایی که من علمم داشته باشم، حتی علمم داشته باشم که متکلم در مقام بیان نیست، میتونه ظهور شکل بگیره ولو حجت نیست. این دوتا باید از همدیگه بحثا تفکیک بشه.
اون قرائن حالیه اینجا کجا برمیده؟
قرائن
حالیه به لفظ
تحمیل، قرائن حالیه ظهور رو تأثیر گذاره دیگه، نه نه اونش مهم نیست حالیه باشه یا مقالیه، اونش خیلی در این جهت دخالت. قرائن من این هست که ببینید در موارد جمع عرفی، اینو میخوام بگم، در موارد جمع عرفی که ما مثلا یک اکرم العلمایی وارد شده، بعد ما به یک قرینه به دلیل دیگر میفهمیم که مراد از این اکرم العلما همه عالم ها نبوده، عالم عادل بوده، و ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات حکمش نبوده، قید و قیوداتش رو منفصل بیان کرده. این که متکلم در مقام بیان نبوده، من فکر میکنم که در واقع معمولا باید جمع عرفی به این بازگشت کنه که کلام متکلم ظهور در این داشته که یک قرینه حالیه داله بر اهمال وجود داشته، یعنی قرینه وجود داشته برای این که متکلم در مقام بیان نیست، از اول ظهور منعقد نشده، از اول ظهور منعقد نشده. باز هم میخوام اینها همه رو به این بازگشت بدم که جمع عرفی کاشف از عدم انعقاد ظهوره نوعا. البته عرض کردم بحث تقیه یه بحث دیگه است، بحث تقیه بحث دیگه است، موارد تدریج تدرج در بیان احکام هم از اول ظهور داره که من نمیخوام همه چیزها رو بیان کنم. فرض کنید قوانینی که مجلس تصویب میکنه، یه موقعی میگه ما در مرحله کلیاتش هستیم، از اول ظهور در این داره که خصوصیاتش رو بعداً میخواییم روش بحث کنیم. دو مرحله همیشه تو مجلس مثلا بحث میشه، بحث از کلیات یک طرح هست و بحث از جزئیات و خصوصیات فرد، خصوصیات موردی، تفسیرها، نمیدونم امثال اینجور چیزها. بنابراین من عرضم این هست که نوعاً، نه همیشه، نوعاً مخال این چیزایی که ما میگیم مخالفت ظاهره بازگشت به این میکنه که اصلا در زمان صدور نص اول ظهوری نداشته. بنابراین فحص از مخالفت ظاهر نیست. یه اصل دیگه اینجا زمین میخوره، اون اصل اصالت ثباته، اصالت ثباته، یعنی عمدش اصل این که اگر قرینه حالیه‌ای بوده به ما رسیده، اصل این که کلام تقطیع نشده، اینجور اصوله، یعنی اصولی که اقتضا میکند اون چیزی که ما الان از کلام میفهمیم همون چیزی هست، اون ظهوری که ما در این کلام میبینیم همون چیزی هست که در زمان صدور ظهور داشته. یعنی اصل مثبت تطابق ظهور عند الوصول با ظهور عند الصدور، این اصل هست که با فحص و جمع عرفی اینها معمولا از بین میره، نه اصل حجیت ظهور که بگیم که نه ظهور داشته و حجت نبوده، نه اصلا کشف میشه که همچی ظهوری نداشته. علی تقدیر این یه توضیحی که در واقع میخوام بگم که این بحث رو بیشتر تو قسمت دوم، مرحله دوم بحث باید بهش بپردازیم. چون ببینید اونجوری که اول بحث عرض کردیم، ما در واقع دو مرحله بحث داریم. یه سری اماراتی که یه بحث این هست که چه اماراتی حجت هست تو ظهور، اماراتی که مثبت صغرای ظهور هستن یه بحث هست، قول لغوی، تبادر، حالا چیز دیگه، استعمال، اینا که حالا بعد بحثشو باید بکنید. یه بحث دیگه این هست که ظهور کبرویان حجت هست، حجت نیست، شرط حجیتش چی هست. این بحثا عمدتاً بازگشت میکنه به مرحله دوم که ما حالا اونجا میرسیم در موردش صحبت میکنیم، که در واقع این فحصایی که ما میکنیم چگونه اثرگذار هست و چه چیزهایی رو با این فحصا ما میتونیم کشف کنیم. گاهی اوقات کشف میشه که مثلا یه قرینه حالیه ای بوده که اینا حذف شده به ما نرسیده، گاهی اوقات قرینه مقالیه ای بوده، مثلا قرینه مقالیه بوده به خاطر عرض کنم خدمت شما تقطیعات به ما نرسیده و اینجور چیزهایی که گاهی اوقات کشف میکنه که واژه ها معناش تغییر کرده، اصالت عدم نقل زیر سوال میره، که اینا حالا بحثش رو به تفصیل بعداً واردش خواهیم شد در مرحله دوم بحث.
یعنی فحص توی مرحله ظهور تاثیر نداره؟
میخوام بگم غالبا تاثیر نداره. بله، گاهی اوقات فحص کشف از این میکنه که امام علیه السلام تقیه کرده. اصلا تقیه همینجوره، تقیه ناظر به مرحله اصالت و ظهوره.
پس اگه ما کشف کنیم یه قرینه حالیه که توی کلام وجود داره
داشته، پس کشف میکنیم که ظهور نداشته دیگه.
نه اون موقع مثلا ظهور داشته،
نه کشف قرینه حالیه بوده، پس مثلا ظهور در این معنی که ما الان داریم نداره دیگه. پس این است که اون زمان ظهورش، اون چیزی که ظهور داشته اونم حجت بوده.
نه یعنی مخالف، یعنی مثلا همین کلام که الان میبینیم،
خب
این توجه بیشتر به خود کلام که شاید قرینه حالیه تو خود همین کلام باشه.
قرینه حالیه الان که کار نداریم، الان یقین نگو قرینه حالیه نداره. بحث در این هست که ما با فحص از روایت های دیگه کشف میکنیم که همراه این کلام زمان صدور نص یه قرینه حالیه ای بوده. حالا یه نمونهش رو وقت گذاشته، یه نمونهش رو مثلا عرض بکنم. ببینید شما توی روایتی وجود داره، سألته عن الجبن، امام علیه السلام میفرمایی لا بحثه. این جبن ممکنه شما الان بگید که سألته عن الجبن ظاهرش این هست که آیا پنیر ذاتن حلال یا حرام، مثلا یه همچی چیزیه. ولی وقتی مراجعه میکنید به موارد روایات، میبینید که اون چیزی که در مورد جبن مطرح هست این هست که جبن از عرفهی میته گرفته میشه. سوالی که اون زمان ها ذهن مخاطبین رو درگیر کرده بوده، سائلین رو، ذهنشون رو دغدغه آفریده براشون، این بوده که با توجه به کثرت تهیه پنیر از انفه میته، آیا جایی که ما شک کردیم که این جمعون از اون تهیه شده یا تهیه نشده حکمشه؟ مثلا الان تو بعضی محیط ها نقنوخ هست که آیا مثلا مرغا رو ذبح شرعی میکنن یا ذبح شرعی نمیکنن. تو اینجا اگه بپرسیم آقا خوردن مرغ اشکال داره اشکال نداره، این فرق داره با اینکه یه موقعی اصلا مورد بحث هست که مرغ حلال گوشته یا حرام گوشته. این چیزا الان گاهی اوقات ما این فضای حاکم جهت سوالات رو تعیین میکنه. اصل گاهی اوقات ما الان به دلیل اینکه اون فضا رو ندیدیم روایت رو به یه معنای خاصی حمل میکنیم، فحصه میکنیم، کشف میکنیم که اون جهتی که این سوالات به اونا ناظره چیه. یعنی کشف از اون قرینه حالیه میکنیم که اون قرینه حالیه به ما منتقل نشده در خود این، در خود این روایت با فحص میفهمیم که به هر حال مجموعه انتقال پیدا میکنه ولی در کنار این روایت نیست. مثلا یه روایتی رو، یه چیزی رو دیدم تو، حالا اینا رو میخواستم بعداً ذکر کنم ولی برای که بستر روشن‌تر بشه، تو تجدید الدوارث، تجدید الدوارث کتابی هست از مرحوم معزی، خیلی کتاب خوبی هم هست. اونجا یه روایتی بود میخواستم پیداش کنم، اون روایت در مورد این بود که مثلا یک شخصی خون از بدنش میاد، امام علیه السلام میگه که وضوش باطل نشده. اینا رو حمل کرده بودن به اینکه مثلا وضوش باطل نشده، مثلا به اینکه نجس نشده بدنش، خون، خروج خون که مثلا ربطی به وضو نداره و امثال اینا، در حالی که به این نکته توجه نشده که سنی ها یک قیاسی کردند از خروج منی، خروج بول، خروج قائد، امثال اینها، که گفتن چیزی که نجس اگر باشه از بدن انسان خارج بشه اون باعث میشه وضو رو باطل کنه. اینی که تو روایات ما تاکید به، حالا بعضی از این هم یه مقدار بالاتر مثلا خروج قی و امثال اینها رو هم مبطل وضو میدونن به یه بیانات دیگه یا قیاسات خاصی که اونها میکنن، در امثال اینا میگن هر چیزی که پلید باشه خارج بشه، هر چیزی که ناپسند باشه لازم نیست نجاست شرعیه داشته باشه، خروج خبیث از بدن اون باعث به اصطلاح ابطال وضو میشه و اینها. ما ابتداعا روایت های کسی فضای عامه و حرفایی که اونا میزنن اگر تو چیزش نباشه اصلا روایت نمیفهمیم چی میخواد بگه. دیروز داشتم من روایت رو میدیدم، یه روایتی میدیدم تو بحث ارث، ارث میگه امام علیه السلام میگه که خال و خاله و خاله ارث میبرن، آیه شریفه اولو الارحام بعضهم اولا و بعضهم فی کتاب الله، الارحام خاله و دایی و خاله ارث میبرن، قال الله تعالی اولو الارحام بعضهم اولا و بعضهم فی کتاب الله. این چیه ما اصلا، سوال چیه، جواب چیه امثال اینها؟ بعد معلوم شد که این سنی ها بعضی هاشون ارث رو مختص میدونن به اصحاب فرائض و در مورد غیر اصحاب فرائض که در آیه قرآن ذکر شده قائل به ارث نیستند و میگن یا به بیت المال باید بدیم یا به اصله باید بدیم، چی بدیم امثال اینها. اینا ناظره به نفی اونها، خیلی دونستن اون فضاهای حاکم به اینکه این عبارت ها رو آدم بفهمه خیلی اثر داره. و اون فضاها رو گاهی اوقات ما مثلا از مراجعه به کتب اهل تسنن کشف میکنیم، گاهی اوقات از فحص در روایات کشف میکنیم. فحص کاشف از این هست که این ظهورات رو برای ما روشن میکنه. یه سری از مواردی که روایات رو ما متعارض میدانیم واقعا متعارض نیست. اینها به هر حال به دلیل اینکه ما فاصله گرفتیم با زمان صدور نص برای ما متعارض شده. غرض من این جهت هست که من تصورم این هست که غالباً نه دائماً، غالباً فحص برای تنقیح ظهوره، نه برای بحث حجیت ظهور. برای تنقیح ظهور هست و این مطلب. این بحثی که چون میخوام تموم بشه، یک دو تا نکتهش رو سریع بگم. یکی این که اجازه بدید فکر کنید، اجازه بدید صحبت نکنید، من این بحث رو تموم کنم. دو نکته رو میخوام سریع بگم که وقت گذشت. یکی این که ما بحث این هست که مقدار فحص چه مقداری باید باشه. به نظر میرسه فحص، چون ما اصل نکته فحص رو به جهت انتصاد باب علم و این که اصل حجیت ظواهر رو به این جهت می‌دونستیم که باب علم منصد است، اگر هم دایر مدار یقین باشه سخت و حرج و امثال اینها پیش میاد، دایر مدار عدم سختی نوعیه است و این بر زمانها فرق میکنه. یعنی یه زمانی که فقط کامپیوتر نبوده میزان فحصش کمتر بوده، وقتی امکانات بالاتر رفت میزان فحص لازمش هم بیشتر میشه. یه نکته، حالا این توضیحش باشه، شاید اگر نیاز داشته باشه بعدن توضیح بدم. نکته دوم این که یه بحثی هست برام آخوند مطرح کرده در فحص در فحص از مخصص. ایشون میگه فحص از مخصص فحص از معارض است، نه فحص از مقتضی حجیت، به خلاف در اصول عملیه. اون فحصش برای این هست که موضوع حجیت بدون فحص اصلا وجود نداره. خب با توجه ما این با توجه به این توضیحی که دادم، فرق بین اینها نیست، چون عرض کردم که اصل موضوع حجیت ظهور به تنهایی نیست، ظهور به علاوه انسداد باب علمه، ظهور به علاوه عدم امکان وصول قطعی یا کل قطعی به واقع هست. و بنابراین با توجه به این فحص دخالت داره در اصل مقتضی حجیت، یعنی مقتضی حجیت بدون فحص احراز نمیشه.
بعد فحص
بشه که با اصل و حرج و امثال اینها از بین بره. این اجمال این بحث. حالا تفصیل بیشتر این بحث فحص رو تو بحث فحص نسبت به ظهور اونجا میدید. بعد نکاتی که اینجا هست، چون عرض کردم عمدتا بازگشت میکنه به فحص از صغرای ظهور، اونجا بحثش بیشتر بهش میپردازه. مثلا نحوه فحص، چیزهایی که دخالت از دخالت داره در این، با مثالهای عینی رو انشاءالله بعدا مطرح میکنیم. این بحث تمومه. بعد انشاءالله بعد از تعطیلات بحث حجیت ظواهر کتاب رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی یا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. این بس ظهور بعدی و مستقر به این چیز شما نباید داشته باشیم.
ما خواهیم بگیم که در با فحص کشف میشه که ظهور عند صدور الناس با ظهور حالی متفاوت بوده.
خب بنابراین ظهور حالی ما هیچ ظهور مستقر و بدوی این ترتیب بندی نداریم.
ظهور مستقر و بدوی اونجا از کار نداریم،
یعنی اصلا نداریم همچین چیزی، اصلا ظهور بدوی نداریم. یه ظهور داریم، همون ظهور یک مستقر میشه، یعنی یک ظهور بیشتر نداریم. اینجوری نیست که مثلا ما فرض کنیم که عام و خاص ببینیم و اینا رو در نظر بگیم حالا این ظهور
بعد. نه، میخوایم بگیم بعد از صدور خاص اینجور نیست که ظهور بقاءً از بین بره. نه، کشف میشه از اول ظهور نبوده، از اول یا در مقام بیان نبوده متکلم.
یعنی کشف از ظهور زمان صدور میشه، نه ظهور فعلی.
کشف از ظهور زمان صدور میشه دیگه.
یعنی در صورت که افراد که دارم بحث کنم یعنی ظهور این کلام،
نه ظهور زمان صدور رو میگن. در اینه ظهور زمان صدور، اون هیچ کس ظهور فعلی رو کار نداره. ظهور یعنی زمان کنونی کس کار نداره که. ظهور زمان کنونی از اون جهت که کاشف از ظهور زمان صدوره چیز هست. این آقایون معمولا میگن که قرائن منفصله دخالت در ظهور نداره، در حجیت دخالت داره. ما این رو قول نداریم.
مثل مروشیخ شما قرائن منفصله رو
کاشف از نه این که خود منفصله به منفصله بودنش دخالت داره، ما میگیم کشف میکنه یک قرائن همراه کلام بوده که اون قرائن به ما منتقل نشده،
لذا از اول
که از اول ظهور منعقد نشده.
توجیهی برای کلام شیخه؟
نه، رابطه توجیه کلام شیخ نداره. اونا
شیخ هم اینا به همینه که قرائن منفصل اونا
اینا به این
اول چیز میکنه،
نه اینا به این نحوی که ما میخوایم بگیم کلماتشون نیست.
آجا اینا به حدی است که اصل عدم نقل و اصلا اصل عدم نقل قبول دارده جهران
ما اصل عدم نقل رو از باب اطمینان و اینها اصلش اطمینان هست. در بعضی مراحل اگر چیز باشه ما انسان صغیر این چیزا باید حل کنیم، حتی خودش اصل و علای خاص چیز نیست. غرض من این هست که حتی اطمینان هم بس این فرض کنید اصل عدم نقل هم با اطمینان ما ثابت کردیم. اطمینان در جایی هست که ما بعد از به اصطلاح فحصی که میکنیم این اطمینان زائل میشه، یعنی اونش خیلی مهم نیست که ما اصل عدم نقل رو به بنات اطمینان باشه، ظهور باشه، ظن خاص باشه، هر چی میخواد باشه. بحث اینه که اصل عدم نقل به هر شکلی شما اون رو درست کردید.
بحث اصلا خیلی اوقات با همین اصل عدم نقل
ما میخوایم بگیم که اصل عدم نقل باید اصل عدم نقل کافی نیست. البته این آقایون که میگن به دلیل اینکه امکان بررسی نبوده. قرض من نمیخوام مشی آقا رو شد، نه میخوام بحث من این هست که روشی که الان باید دنبال بشه با توجه به شرایطی که میشه خیلی از اینها رو دنبال کرد، یه الان باید فرق کنه. یعنی فحص الان بسیار ساده تر شده، یعنی برخلاف بعضی که تصور میکنند با کامپیوتر کار استنباط سهل میشه، تصور من این کار استنباط سخت میشه.
خیلی
تعدید
پیدا میشه که
جایی
دیگه
همینه، یعنی چون
وظیفه میشه که فحص رو بیشتر کرد.